بسم الله الرحمن الرحیم. 76 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 118 استاد جوادی آمالی 11/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئله‌ای که در بین این مسائل 16 یا 17 گانه مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ نقدی دارن، اون مسئله مسئله افلاطونی است. درباره مسئله افلاطونی چند جا بحث می شود. یکی این که آیا یک ماهیت می تواند دارای دو نحوه وجود باشد، یک وجود مادی و یک وجود الهی و مجرد، یا نه. مورد دیگری که از مسئله افلاطونی بحث می شود همون تصویر علم تفصیلی واجب سبحانه و تعالی است به ما ادا، که افلاطونی ها می گویند علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا و آن است که حقایق مجرده ما ادا پیش خدای سبحان حضور داشته باشد. این را مشائین نوعا نمیپذیرند، میگویند اگر چونچه هر موجودی باید مسبوق به علم باشد، خود اون مجردات عقلیه و مجرده هم چون منفصلت و ذات عن الله هم ممکنن و چون ممکنن محتاج به مبدع فاعلی هن قهرن معلول خواهند بود، و اگر هر معلولی مسبوق به وجود علمی به صورت علمی است، برای این وجودات نوریه و عقول مجرده هم باید یک صور علمیه تصویر کرد، و اونها هم اگر یک مجردات نوری و جدای از ذات فاعل باشند، باز مسبوق خواهند بود به یک سلسله صور علمیه پیشین و ها کذای تسلسل. پس نمی شود این صور علمیه را، مجردات نوریه را، معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا دانست. اشکالی که در صور مجرده و مسئله افلاطونی است در باره بحث ماهیت، او را علاحده مطرح کردند. گفتن ممکن است که یک ماهیت دارای چند نحو وجود باشد که بعضی از انهاش مادی هستند و بعضی از انهاش مجرد هستند. ولی درباره این که آیا مسئله افلاطونیه می توانند معیار علم تفصیلی واجب تعالی قرار بگیرند، اون رو در بحث علم بیان کردند و از اون سخن حمایت کردند، و اشکالی که مشائین بر افلاطونی ها در این زمینه دارن رد کردن. گفتن به این که این ارباب، این مجردات و این مسئول نوریه منفصلت و ذات عدل مبدع نیستن، طوری که جدا و مستقل باشد، بلکه یک سلسله ذوات نوری هن که قائمن به قیام حق، باقین به بقای حق، موجودن به وجود حق، نه موجودند به ایجاد و ایجاب حق، زیرا اینها از شؤون وجودی خدای سبحان و مظاهر خدای سبحان به شمار می آیند، جزء ما سوا نیستند، جزء شؤون الهی هستند. اونچنان بازیشند در ارتباطند که نمی شود اونها را جدای از ذات واجب فرض کرد. اونها شؤون الهیان، اسماء الهیان و مانند. اونگاه می فرماید سر این که ابن سینا در این مسائل مهم فلسفی که بخش از اونها به مبدع بر بگشت، بخش از اونها به معاد، و قسمت مهم اونها به مسئله نفس و علم نفس بر می گشت، سرش آن است که با اینکه خدای سبحان به این حکیم الهی هوش وافری مرحمت کرده است، ایشان این هوش را در علوم جزئی به کار بردن یعنی صرف منطق کردن، صرف طبیعیات کردن، صرف علوم ادبی کردن به مانند آن، صرف علوم ریاضی کردن. و اگر صرف علوم الهی می کردن، در این مسائل مهم هرگز نظرهای سست نمی دادن، نظرهای محکم ارائه می دادن. ولی انصافش آن است که مرحوم شیخ در اون مسائل الهیات هم نظر محکم ارائه داد. این بهمنیار در تحصیل نام کسی را نمی برد و اگر هم یک جا بخواهد از استادش نام ببرد، با اشاره و رمز سخن میگوید. ایشون در تحصیل دارن به اینکه انسان گاهی از لحاظ شدت هوش و استعداد به جایی میرسد که مثل صاحب هذه التصانیف، منظور ابن سیناست، مثل او خواهد شد. زیرا اگر ابن سینا در یک عصری زندگی میکرد که اون عصر حوزه های علمی وسیع داشت و علما و حکمای الهی تدریس میکردن، به کتاب های وافری در دسترس بود، با همه امکانات اگر عالمی چون ابن سینا تربیت میشد، کان معجزتن. چه رسد به اینکه ایشون در حوزه ها و در کنار درس اساتید و امثال ذالک ننشست. نه حوزه علمیه بن‌وضع بود، نه استادی بود که ابن سینا پیش او درس بخواند، و نه کتابخانه های فراوانی در هنگام تحصیل در اختیار داشت. او بعد از اینکه حکیم شد و معلم شد و مؤلف شد، کم و بیش به کتابخانه ها دسترسی پیدا کرد. و این خلاصه یک مردی است که مستقیما از مبادی غیب بهره های معنوی برده است و فیوضاتی دریافت کرده است. از وصایای خود مرحوم شیخ برمی آید به اینکه این جز از راه تهذیب نفس چیز دیگری عامل تعلیمات او نبود. هم در اون رساله عهدش و هم در اون وصیتی که به ابو سعید ابوالخیر عارف عصرش می کند، چون ابو سعید ابوالخیر ازشون مسئلت کردن که شما ما را نصیحت کنید و دستورالعمل سیر و سلوکی به ما بدید. او با اینکه خود از بزرگان اهل سیر و طریقت بود، مرحوم شیخ یه رساله کوتاهی به عنوان دستورالعمل یک سالک به ابو سعید ابوالخیر میدهد. در اونجا میگوید به اینکه انسان بیش از هر چیزی مواظب ضمیرش باشد، به بهترین حرکتها نماز است و بهترین سکونها روزه است، به چیزی بالاتر از تهذیب نفس و تزکیه ضمیر نیست. و ادامه ملاحظه به جناب و ساحت حق باعث تنزل فیوضات فراوان است. و برخی از وصایای دیگری که ممکنه اون جمله ها رو ملاحظه فرمایید. غرض این است که این بزرگ حکیم هم شاگرد نماز است و بسیاری از معارف را این احیا کرده است، وگرنه در سخنان ارسطو اون اغراض ما بعد طبیعش در دسترس هست. این حرف های بلند اصلا نیست. در کلمات فارابی این حرف های عظیم و بلند نیست. ایشون هم توانستن مسائل عرفان را تدوین کنند که امام رازی اعتراف کند، بگوید نه قبل از بو علی و نه بعد از بو علی کسی به این عظمت عرفان را تنظیم نکرد است. و هم بتواند حکمت را تدوین کند و هم منطق را شکوفا کند و هم در دیگر رشته ها. اونگاه بعدها مرحوم خواجه و امثال زارک تربیت شدن. اگر مرحوم خواجه را ابوالعباس لوکری تربیت کرد و او شاگردی بلاواسطه یا معلواسطه بهمنیار بود، بالاخره اگر افرادی مثل مرحوم بوعلی نبودن، دیگر خواجه نصیری تربیت نمی شد. خواجه یک محرر خوبی است و نه مبتکر خوب. مرحوم خواجه چیزی در فلسفه اسلامی نیاورد که قابل عرضه بشود. او تحریر خوبی داشت، یعنی خوشفهم بود و به عمق این مسائل میرسید و به خوبی تحریر میکرد. هرچه نوشت تحریر است، هم هندسه، چه هندسه مسطحه و هم هندسه مجسمه. و هم بحث های حیوی و هم بحث های فلسفی. او اشارات را به خوبی تحریر کرده است، طوری که حق متن را ادا کرده است. در مسائل هندسی، هندسه اقلیدس را خوب تحریری کرده است، اما یک فکری ارائه بدهد در برابر فلسفه های قبل از اسلامی، این نبود. و اگر چند مسئله در فلسفه مشا ارائه داد، اون رو هم از مکتب شیخ اشراق آموخت. اون شیخ اشراق هم یک انسان دل به دریا زده بود که در این راه سر داد، بالاخره 4 مسئله کشف کرد و او بود که توانست مسئله علم و امثال علم را تا حدودی از مرز مشا جدا کند. بعدها خواجه تربیت بشود در مسائل علم، که مرحوم خواجه اونطوری که اساتید ما رضوان الله علیه میگفتن، یکی از کتابهای درسیش همین حکمت الاشراق بود. حکمت الاشراق را خود شیخ اشراق میگوید این قرة عیون اصحاب المعارف است. مرحوم آخون در مبدأ و معاد میگوید این قرة عیون اصحاب المعارف است. یعنی در بین نوشته های شیخ اشراق کتابی به عظمت و اتقان حکمت الاشراق نیست. او متارهاتش، او مشارعش و امثال ذلك کتاب های خوبی هست، اما این حکمت الاشراق یک حساب دیگری دارد. مرحوم خواجه این حکمت الاشراق را تدریس میکرد. مرحوم قطب شیرازی که از شاگردان مرحوم خواجه بود، تقریر درس استاد را به این صورت تنظیم کرد که شده شرح حکمت الاشراق که چاپ شده است. بنابراین اگر نبود مردی مثل مرحوم خواجه، دیگر شاگردانی مثل ابوالعباس لوکری و همچنین شاگردانی مثل مرحوم خواجه تربیت نمی‌شدن تا مرحوم علامه حلی و امثال ذلک تربیت بشن. مرحوم علامه را مرحوم خواجه خوب تربیت کرده است، قطب شیرازی را مرحوم خواجه خوب تربیت کرده است، و خود مرحوم خواجه وقتی از مرحوم شیخ سخن به میان می‌آورد، با عظمت و با یک خفض جناح و با یک تذلل سخن به میان می‌آورد، زیرا او بیش از اینکه حکیم هست و پیش از اینکه حکیم بود، مرد الهی بود. اون قداست و تقوای فلسفی مرحوم شیخ این وسط ها از یاد نرود. خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 118. و منها انهو ابتل و احال کون صور الجوهریت المفارغت علوما تفصیلیتا للواجب تعالی بالاشیا. در بحث مسئول افلاطونیه، اونجا که سخن از ماهیت هست، که آیا ماهیت میتواند دارای دو فرد باشد، یک فرد مجرد و یک فرد مادی، مسئله افلاطونی مطرح است در بحث ماهیت. مرحوم شیخ در الهیات شفا در بحث ماهیت، که الموجود اما کلیون و اما شخصی، که ماهیت اونجا مطرح می شود، مسئله افلاطونی را طرح میکنند و رد میکنند. در بحث علم تفصیلی واجب تعالی به مادا، که واجب تعالی به جمیع اشیاء قبل از تحقق اونها عالم است، که لا یعزوان علمه مثقال ذره، تصویر علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا اونجا چند رأی است. یکی از آرا همون رأی افلاطونی هاست که واجب تعالی به جمیع اشیاء قبل از پیدایش اونها علم دارد. معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا آن است که حقایق مجرده ما ادا، یعنی همون مسئول نوریه، پیش خدای سبحان حضور دارم. ابن سینا او را رد کرده است. به منها بعضی از اون موازین است که انه یعنی ابن سینا ابتل و احال محال شمرده است کون از صور الجوهریت المفارغت علوما تفصیلیتا للواجب تعالی بالاشیا. دلیل رد مرحوم شیخ این است: بناءً على زعمه، ابن سینا گمان کرده است که انها، یعنی جواهر نوری، امور منفصله عنه تعالی مباینت الذوات لذاته تعالی. وقتی مباینت الذوات شدن میشن موجودات ممکن، موجود ممکن که شدن میشن معلول، و هر معلولی سابقه علمی باید داشته باشد، پس برای اینها هم یه صورت علمی سابق باید باشه. فکیفه یکون لوازم الاول تعالی، اینا که منفصل شدن لازم ذات نخواهند بود، چون جوهر مستقلن دیگه. آخر مثل افلاطونیه جواهر مجرد نوری اندیه. اگر اینها علم تفصیلی حق باشن، لازمش این است که یه سلسله امور منفصلت و زوات معیار علم باشه. مثل افلاطونیه منفصل اندیه، نه یعنی اونطوری که دیگر موجودات مستقلن، اینها هم مستقلن، نه اینکه با قطع ارتباط بازم موجود باشن و الا میشن واجب. الان این اشجار و احجار که در خارج موجودن یه امور منفصلت و ذوات هم دیگه، نه منقطعت و ارتباط. فاذا لم یکن من اللوازم، اگر این صور مجرده لوازم ذات نبودن، کان صدورها عنه، صدور این امور از واجب تعالی مسبوقا به صور اخرى، اون صور هم اگر همانند این مصول موجودات مجرده نوری باشن فید سلسل و یتضاعف الصور الى غیر نهایه، یعنی لا الى نهایه. لذا مشائین میگوین معیار علم تفصیلی واجب تعالی و معدا به این است که صور اینها نظیر صور علمیه ما، صور اینها پیش خدای سبحان حاصل است و منفک هم نیست، اونطوری که صور علمی نفس پیش نفس حاضر است و منفک نیست. منتها صور نفسیه به نحو حلولن، اونجا به نحو صدور. و یتضاعف الصور الی غیر نهایه، چون بر مبنای افلاطونی ها اشکال کردن، لذا فجعل ابن سینا علمه تعالی را اعراضا حالتا فی ذاته، گفت علم تعالی به جمعی معدا بین است که صور علمیه معدا پیش حق حاصل باشن و منفصلت و ذات از مبدأ هم نباشن. و اگر بر اونها اشکال بشه، بر ابن سینا اشکال بشود بین که چگونه اینها در ذات حلول میکنن، جواب میدن که اینها قائم به ذاتن به قیام صدوری نه قیام حلولی، معتذرن به ان ذاته لا تنفعل منها ولا تستکمل بها. نفس نسبت به صور علمی این چین است که از اونها منفعل می شود، وسیله اونها کامل می شود، ولی ذات واجب نسبت به صور علمی انفعال و استکمال ندارد. مرحوم آخون فرمایند این بحث ها را شما در جلد ششم اسفار ملاحظه کردید، اونجا که ما آرای حکما را در مسئله علم برشمردیم، معلوم شد که این صور عقلیه منفصل نیستند. اونطوری که احجار و اشجار از واجب منفصلند، مجردات نوری اونچنان انفصال ندارند که موجود باشند به ایجاد حق، بلکه موجودند به وجود حق، جزء شؤون الهی به شمار می‌روند. و ان الصور العقلیه الجوهریه لیست منفصلت از ذواته ان ذاتهی کمامر مستقصد فهازهی و امثالها. این 16 یا 17 مسئلهی که ما شمردیم در حقیقت اختلاف نظر بین حکمت متعالیه است و حکمت مشا. بهمنیار همین نظرات را دارد، مرحوم خواجه همین نظرات را دارد، دیگر حکمای مشا همین نظرات را داشتن. اما خب زمام حرف ها مال رئیس العقلاست، یعنی مرحوم شیخ. فهازهی و امثالها من الزلات و القصورات انما نشأت من الزهول عن حقیقت الوجود و احکامها و احکام الهویات الوجودیه. میفرمان منشأش آن است که از نظر بینش در عقل نظری ایشون نتوانستن حقیقت وجود را خوب بررسی کنند و از نظر کنش و عقل عملی هم درست نتوانستن از این هوش خداداد بهره برداری کنند. اگر در حکمت نظری اینها به جایی میرسید که وجود را محور حق میدانستند، بحث ها را در مفهوم پیاده نمی کردند، در باری حقیقت هستی پیاده می کردند. و اگر از نظر عقل عملی که انسان بداند چه بکند و عمر را کجا مصرف بکند، اگر میدانستند که این هوش را باید کجا صرف کرد و این عمر را کجا صرف کرد، دیگر قسمت مهم عمر را به علوم جزویه نمی پرداختن و از مسائل مهم و الهی نمی موندن. این دو امر باعث پیدایش این شبهات 16-17 گانه و مانند آن است. یکی آن است که در مسئله عقل نظریشون نتوانست حقیقت هستی را محور قرار بدهد. یکی این که با اینکه هوش فراوانی داشتن، ندانستن که این هوش را کجا صرف کنند. این دو چیز باعث این اشکالات شد. البته خود مرحوم آخوند اون چندین سفر پیاده مکه رفتن و اینجا از کهک آمدن به زیارت هست معصوم علیه السلام و اونجور خضوع کردن، این راهی که خود مرحوم آخوند طی کرد، البته دیگر حکما کمتر موفق بودن و عمری که مرحوم آخوند در هستی شناسی صرف کرده است دیگران کمتر موفق بودن. اما اگر فاصله 6-7 قرنی را که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود انسان بررسی کند و مرحوم شیخ را بداند که خود مؤسس همه این افکار و حوزه هاست و مرحوم آخون اساتید فراوانی داشت، کتاب های فراوانی داشت، عرفان تکمیل شد تقریبا و فلسفه اشراق از یک طرف، عرفان از یک طرف و اساتید فراوانی هم برای مرحوم آخون از یک طرف و حوزه عظیم اصفهان اون روز از یک طرف و تضارب افکارم از یک طرف، همه و همه دست به هم دادن تا یک معجون پخته چون مرحوم آخوند در آمد. اگر اینها در نظر گرفته بشود حرمت شیخ محفوظ خواهد بود. در امر اول مرحوم شیخ در تعلیقات این چنین می فرمایند که وجود و حق متساوقن. این چنین نیست که مسئله هستی را ایشون در مفهوم خلاصه کند یا احیانا گرایشی به اصالت ماهیت داشته باشد. من در صفحه 185 تعلیقات می فرماین الاول تعالی لا یدرکو کنهو و حقیقتهو العقول البشریه و لهو حقیقتون لا اسم لها اندنا. همان است که در کتب عرفا مبسوطن آمده، ذات واجب تعالی اون هویت مطلقش لا اسم لها ولا رسم. نه حکیم امید دارد که اون هویت مطلقه را بفهمد، نه عارف به خودش اجازه میدهد که اون هویت مطلقه را مشاهده کند. لا یدرک و بعد الهمم و لا یناله قوس الفتن و وجوب الوجوده اما شرح اسم تلک الحقیقه او لازم من لوازمها. این واجب الوجود بودن اون هویت مطلقه را نشون نمیده و این وجوب وجود اخص لوازمها و اولها از هو لها بلا وساطت لازم آخر. مفهوم واجب الوجود و صفت واجب الوجود نزدیکترین و خصوصی ترین صفت است برای واجب. اما و سائر اللوازم که ان بعضها یکونو به وساطت البعض. پس وجوب وجود مخصوص واجب است به جز اخص اوصاف واجب است. و کذلک الوحدتو هی اخص لوازمها از الوحدت الحقیقیتو هی لها. وحدت حقیقی از آن خدای سبحان است. ما سوى الله هر که هست و هر که هست کثیر است و ما سواهو فانه لا یخلو عن ماهیت و انیه. فهیه یعنی وحدت مطلقه هم من اخص صفات است به ها. از لا یشارک ها فی الوجود و الحقیه شیئان. اونگاه فرمود والوجودو والحقیتو هما متساوقانه. حق با هستی، هستی با حقیقت متسابقند. این حقیقت مسابقه که ادق از مساوات است در کلمات مرحوم شیخ است. مسابقه آن است که لفظ کثیر باشد، معنا کثیر باشد، اما همون طوری که مصداق واحد است، حیثیت صدق هم واحد باشد، برخلاف مساوات که مساوات لفظ کثیر است، معنا کثیر است، مصداق واحد است، حیثیت صدق کثیر است. حیثیت صدق در مساوات کثیر است، در مسابقه واحد است. بنابراین این چنین نیست که مرحوم شیخ حق را از حقیقت هستی و هستی را از حقیقت حق دور بداند، مثلا بها را به مفهوم و ماهیت بدهد. این چنین نیست. از الوجود و الحقیت متسابقانه، ما ادای وجود هرچه است باطل است، خواه مفهوم خواه ماهیت، و اگر مفهوم یا ماهیت سهمی از حق دارند، در اثر ارتباط با هستی است. این دلیل اول که باعث پیدایش این زلات شد، یعنی در هستی شناسی به زعم مرحوم آخوند ابن سینا درست نشنا. مسئله دوم این است که هوش وافری که خدای سبحان به مرد الهی داد، این هوش را برای علوم جزئی صرف کرد. برای اون علوم هم صاحب نظرانی را خدا آفریده است، اما انسان حیف است که در اون رشته کار کند. و صرف الوقت فی علوم غیر ضروریه کل لغته و دقائق الحساب و فن ارسماطیقی، یکی علم حساب علمی است، یکی علم حساب عملی، و همچنین نوشتن بحثی در باره موسیقی و نوشتن داروهای گوناگون و شرح ادویه مفرد به معاجیل و مرکب و تفاصیل المعالجات فی الطب و ذکر الادویت المفرده و المعاجین، که چگونه ادویه مرکبه را به عنوان معاجین بسازن، و احوال دریاغات و سموم، سم و ضد سم، زهر و پادزهر، و مراهم، مرهم گذاری برای جراحت ها، و مسهلات و معالجت القروح و الجراحات و غیر ذالک من العلوم الجزویت التي خلق الله لكل منها اهلا. فليس للرجل الالهيه للرجل الالهیه ان یخوض فی غمرتها، در غمره این مسائل. برای اینها صاحبان همم جزئیه هستند. خدای سبحان برای اینها هم افکاری آفریده است. اگر هوش بلندی خدای سبحان به کسی مرحمت کرده است که بتواند با معقولات انس بگیرد، حیف است که این عمر را در رشته های جزئی صرف کند. ولهذا لما سئل سقراط عن سبب اعراضه عن العلوم التعلیمیه، یعنی ریاضیات، قال انی کنت مشتغلا به اشرف العلوم، یعنی بهی العلم الالهی. اگر گفتن اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه، شما این معنا را در فلسفه میابید، یعنی فلسفه الهی. پرداختن به بعضی از بحث های مقدماتی ضروری نیست، اما وقتی انسان وارد فلسفه الهی می شود، بعد از اینکه ثابت شد یه حقیقتی در عالم هست، چیزی در جهان موجود است، اونگاه می کند این شی یا واجب است یا ممکن، و درباره واجب و وحدت واجب و اسماء الحسنا واجب بحث می کند، و آخر این علم هم تفویض الامر الهی که مسئله معاد است، و بعد هم فلسفه عملی است و اخلاق عملی است که توکل و تفویض و تسلیم. اما علوم دیگر همونطوری که اشاره شده است این چنین نیست. اول ادبیات تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف است، آخرش هم سر از رفع و جر و اعراب و بنا در می آورد. اول فقه تقسیم میاه است به قلیل و کر و جاری، آخر فقه هم تفویض و ترکت الالورس است. اول اصول هم وضع تعیینی و تعیونی است، آخرش هم تعادل و تراجیه. و اگر میبینیم فقهای ما جز بزرگان مفاخر اسلامی ما هستن، به خاطر همون فلسفه و کلام است، وگرنه خود این علم علمی نیست که اولش معرفت حق را به انسان بیاموزاند و آخرش تفویض الامر الی الله را به انسان بیاموزاند. اگر که الهی است، از اون نظر که متکلم است، از اون نظر که مفسر است، این چنین است، نه از اون نظر که فقیه است یا اصولی است یا ادیب است. لذا می‌فرماین اگر هوشی خدای سبحان به انسان مرحمت کرده است، حیف است که در علوم جزئی صرف کنند. و بل جمله رأس الامر و سنامه لمن اعطاه الله تعالی فطرتن صافیتن و طبعا لطیفن و ذکاء شدیدن و فهما ثاقبا و استعدادا بالغا. چون الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، همه به این معارف و معقولات انس نمیگیره. بعضی ها انسشون به علوم دیگر است، خدای سبحان برای علوم دیگر اونها را آفرید. اگر کسی ذوق معارف دارد و این مسائل تحمیلی بر فکر و اندیشه او نیست، حیف است که خود را در جای دیگه صرف کنه عمرش را. رأس الامر و سنامه این است که ان لا یشتغل به امور دنیا و طلب الجاه و رفعه، بل یکون معرضا عن الخلق طالبا للخلوه آنسا بالله آئسا من غیره جماع الهمه و صرف الفکر فی الامور الالهیه. البته یک سلسله مقدمات ضروری لازم است بعدا حصل له قبل ذالک شطر من العلوم الادبیت و المنطقیت و طبیعیت و الخلقیه، بخشی از اخلاق، بخشی از طبیعیات، بخشی از ریاضیات، همان که مرحوم شهید رضوان الله در منیت المرید آموخت که طلبه کی منطق بخواند و کی ریاضی بخواند و کی بحث‌های اخلاقی رو بخواند. یک مقدار ریاضی بخواند که فکر استدلالی بار بیاید، نه فکر مردمی که فهم عرف این است، مردم این چنین میفهمند، اگر ما رو به مردم عرضه کنیم مردم این چنین میفهمند. اونجا که فهم عرف معیار است یک سلسله علوم است، اونجا که ذوق مردم مطرح است یک سلسله علوم است، اونجا که غرایز مردم مطرح است مثل معاملات یک سلسله علوم است، اما اونجا که سخن از آن است که حق چی میگوید نه مردم چی میفهمند، دلیل چی میگوید نه مردم چی میطلبند، اون دیگر میشود تفکر الهی. مرحوم شهید دارن که یک مقدار این علوم را هم بخوانند که فکر استدلالی بار بیاید. مما لابد فیه لسالکین الالله تعالی علی طریق الاکتساب العلمی دون المجذوبین الیه تعالی من اول الامر به جذبت ربانیت توازی عمل الثقلین. یک وقت انسان مجذوب محض است، دیگر نیازی به راه مدرسه و درس و بحث ندارد که منطق و ادبیات بخواند، او راه اویس قرن است، او نیازی به اینها ندارد. یک وقت نه، سلوک علمی دارد، این سلوک علمی چاره جز این زاد راه نیست، یک مقدار اینها را باید بخواند. مما لابد فیه لسالکین الالله تعالی علی طریق الاکتساب العلمی دون المجذوبین الیه تعالی فی اول الامر، اون که جذبه الهی شامل حال شده است، کشون به اون سمت میبرندش، اون نیازی به منطق و ادبیات ندارد. به جذبت ربانیت توازی عمل از سقلین او سقلین. مرحوم سید حیدر آملی در صفحه 535 نصر نصوص این را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که جذبتون من جذبات الحق توازی عمل از سقلین. در کتب اهل معنا و همچنین نوشته های مرحوم آخون این حدیث مرسل هست. و اما بدون احد الامرین المذکورین، یا سلوک علمی یا جذبه، اگر نه آن باشد و نه این، فکیفیت یسر الوصول الی مرتبت الکشف العلمی و شهود القلبی فی المعارف الالهیه و احوال المبدع و المعاد و معرفت نفس و مقامات نفس و معارج نفس الالله تعالی مع الاشتغال به امور دنیا و علایقها و حبائلها. اونگاه میفرماید به این که اگر در باره مرحوم شیخ بگویید ضرورت تاریخ وادارش کرد که بعضی از سمتها را بپذیرد، ما میگوییم چه ضرورتی داشت قبل از اینکه این سمتها را قبول کند، عمری را به نوشتن ادبیات و منطق و مانند آن بگذراند. قال الشیخ فی بعض مراسلاته الی تلمیذ التمس منه اعاده تصنیف زائم منه فی بعض الاسفار. نوشتاری در اختیار بعضی از شاگردان مرحوم شیخ بود که اون نوشتار ضایع شده و گم شده است. از مرحوم شیخ مسئلت کرد که شما در این زمینه دوباره چیز بنویسید. شیخ در جواب این چنین فرمود: ثم من هذا المعید، کیست که دوباره اسب قلم کند و چیز بنویسد؟ و من هذا المتفرق من الباطل للحق، کیست که از باطل فراغت پیدا کند به حق، از این سمت ها و وزارت نجات پیدا کند و دست به قلم کند و چیز بنویسد؟ و من هذا المتفرق من الباطل للحق و عن الدنیا للآخره و عن الفضول للفضل. فقد انشب القدر فیه مخالیب القیر، یعنی سرنوشت و قدر و قضا در من اون مخلاب ها و چنگال های حوادث روزگار و غیر ده را فرو برد. فقد انشب القدر فیه مخالیب القیر فما ادری کیف اتخلص و نجات پیدا کنم. لقد دفعت الیه اعمال لست من رجالها، یک سلسله سمت هایی به من داده شد که من اهل آن نیستم. و قدن سلخت من العلم، من از علم چند سباهی دور موندم، از این قشت به در آمدم. فانما الهزه من وراء سجف سخیم، من از پشت یک سجاف کلوفتی به علم نگاه میکنم. خلاصه فانما الهزو اون علم را من وراء سجف سخین اما مع شکری لله تعالی. فانه علی الاحوال المختلفه والاحوال المتضاعفه والاسفار المتداخله دائما خدا را شکر میکنم، چون او دائما به حال به فکر من است. فانه سبحانه تعالی در حالهای مختلف و در هولناکهای مختلف و سفرهای پیاپی و درهم، در همین حالات در سفر و حضر، لا یخلینی ان ومیزن یحیی قلبی و یثبت قدمی. عمده همون بارقه الهی است، همون اشراق است. لا یخلین ان ومیزن که یحیی اون ومیز قلبی و یثبت قدمی. اونگاه میگوید ایاهو احمدهو ایاهو احمدهو علا ما ینفع و یزور و یسوع و یسور. انتها. مرحوم آخوند فرمود به این که بسیار خوب، بعدن مبتلا به وزارت امثال زارق شدید، قبلن چرا در زمینه علوم جزئی چیز می نوشتید؟ اقول و فرزنا، این در همون تفسیر به عرض رسید که حریم شیخ رو چقدر با ادب حفظ کرده است. این برای آن است که هم دیگران مواظب باشند، هم این تجلیلی است با این لسان، نه تحقیر طب و ریاضیات باشد، تجلیل الهیات است. اقول و فرزنا ان هذه الشواغل العائقه وقعت له على سبيل الجبر والاسترار من غير إرادة منه واختيار. و اما چه دعایی داشتی که قبل از این استرار این کار بکنی؟ البته همتی در مقابل خود همت مرحوم آخوند رضوان الله علیه که همه درب دریاها رو تحمل بکنند، از حوضه رو بیرون بکنند، بره یک شهری اونجا هم بیرون بکنند، بره یک دهی، اینها این گونه از همت ها جزء نوادر روزگار است. خب در همه نیست، وقتی نسبت به خودشون حساب میکنن این توقع رو از شیخ دارن. فرزنا ان هذه الشواغل العائقه وقعت له على سبيل الجبر والاضطرار من غير إرادة منه واختيار. أما فمن الذي صنف في العلوم الجزئية التي هي من قبيل الصناعات والحرف، چون منطق ادبیات این گونه از امور در اون مرحله عالی است راه ندارد. در جنت اللقا سخن از منطق نیست، در انفی مقعد صدق عند ملیک المقتدر سخن از علم حصولی نیست، سخن از تصور و تصدیق نیست، سخن از قضیه و قیاس و استقرا و تمثیل نیست، اصولا سخن از منطق نیست. منطق کاربردش در حد علم حصولی است فقط. فمن الذي صنف في العلوم الجزئيه التي هي من قبيل الصناعات والحرف مجلدات، اليس الاشتغال الشديد بها والخوض في غمراتها حجابا عن ملاحظه الحق، عائقا عن ملازمه الحق، و بالعكوف على بابه، يعني عائق است از اینکه انسان بر ساحت حق اعتکاف کند، والاستجلاب لانوار علمه و مزید احسانه. والحمد لله رب العالمين.